ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید از سعید مرتضوی باید بازخواست شود. توتال سرمایه گذاری در ایران را پر مخاطره خواند. و وزیر خارجه آمریکا وارد تفلیس شد. ساعت 13 به وقت تهران، 2:30 در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. مهین گرجی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی. در این بخش تکرار برنامه مجله اقتصادی رو خواهید شنید، اما قبل از اون به تازه ترین خبرها توجه بفرمایید. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار اجرای عدالت در پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس کانادایی ایرانی و مجازات عاملان این جنایت شد. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، در بیانیه‌ای به مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن زهرا کاظمی نوشته است: مسئولیت سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در قتل خانم کاظمی مشخص است، اما هیچگاه در این باره بازخواستی از او نشده است. گزارشگران بدون مرز ابراز نگرانی کرده که آمران و عاملان اصلی این قتل شناسایی و مجازات نشوند. مدیر اجرایی شرکت فرانسوی توتال اعلام کرد سرمایه‌گذاری در ایران در حال حاضر مخاطرات سیاسی بالایی دارد. کریستوف دو مارجوری، مدیر اجرایی شرکت عظیم انرژی توتال، به روزنامه فاینانشال تایمز گفت: امروز ما برای سرمایه‌گذاری در ایران با ریسک سیاسی بسیار بالایی مواجهیم، چرا که مردم خواهند گفت توتال برای پول هر کاری میکند. بر پایه توافقنامه‌ای که در سال 2006 به امضای دو طرف رسید، استخراج فاز 11 میدان پارس جنوبی و بازفراوری آن به گاز طبیعی صادراتی به عهده توتال گذاشته شده است. گفته های مدیر اجرایی شرکت توتال یک روز پس از آزمایش موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی انتشار می‌یابد. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، برای دیدار و گفتگو با سران گرجستان وارد تفلیس، پایتخت آن کشور شد. محور گفتگوهای خانم رایس با میزبانانش، تنش‌های اخیر میان گرجستان و مناطق جدایی طلب اوست جنوبی و ابخاز است. خانم رایس یک روز پیش از سفر به گرجستان، روسیه را به افزایش تنش در گرجستان متهم کرد و مسکو را به باد انتقاد گرفت. و در خبر دیگر، وزارت دفاع آمریکا از ایران خواست برنامه توسعه موشک‌های بالستیک خود را متوقف کند. پنتاگون همچنین اعلام کرد که درباره آزمایش موشکی اخیر ایران تحقیقاتی را آغاز کرده است. از سوی دیگر، وزیران خارجه و دفاع آمریکا آزمایش موشکی روز چهارشنبه ایران را دلیلی برای استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در خاک اروپا دانستند. و در پاکستان، دولت اعلام کرد برای استقرار صلح در ایالت سرحد در شمال غربی آن کشور با رهبران قبایل در آن منطقه به توافق دست یافت. ایالت سرحد منطقه‌ای است که به عنوان قرارگاه شبه نظامیان اسلامی تندرو شناخته شده است. این توافقنامه جدیدترین گام دولت پاکستان برای مذاکره با قبایل در راه پیکار با قانون شکنی و بی‌نظمی در آن کشور به شمار می‌رود. و در خبری دیگر، 7 تن از صلحبانان سازمان ملل در دارفور کشته شدند. به گفته میشل مونتا، سخنگوی سازمان ملل، این 7 صلحبان در حمله 2 ساعته صدها تن از شورشیان از پای درآمدند. بر پایه گزارش ها، شورشیان از اعضای گروه جنجوید بودند که گروهی شبه نظامی از اعراب هوادار دولت سودان به شمار می روند. بحران دارفور از سال 2003 تا کنون به کشته شدن 300 هزار نفر و بی خانمان شدن 2 میلیون نفر انجامیده است. شنوندگان عزیز، در این بخش شما رو به شنیدن مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا که کاری از همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی دعوت میکنم، یادآوری میکنم که مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و در 2 بخش خبری دیگر نیز تکرار میشود.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، درود بر شما. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی، میزبان شما در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا هستیم.
اما پیش از پرداختن به خبرهای اقتصادی از این هفته، به اطلاعتون میرسونیم که مجله اقتصادی روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش میشه.
این مجله 30 دقیقه پس از نیمه شب و ظهر پنج شنبه در پایان مجله نیمروزی تکرار میشه.
برای مجله این هفته گزیده ای از خبرهای مهم اقتصادی را دستچین کردیم. از جمله:
نشست رئیس جمهوری با حدود 100 اقتصاددان،
گفتگویی داریم با دکتر جمشید پژویان و دکتر فریدون خاوند،
نشست سران 8 کشور صنعتی در ژاپن.
درباره اهمیت این کنفرانس با یک کارشناس صحبت کرده ایم.
آخرین آمارهای بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی،
نگاهی به رویدادهای مهم هفته در بورس تهران
و گزیده ای از خبرهای مهم اقتصادی هفته.
از خبرهای داغ هفته، دیدار حدود 100 تن از اقتصاددانان کشور با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بود. در این دیدار که به دعوت رئیس جمهوری انجام شد، شماری از اقتصاددانان نظرگاه‌های خود را مبنی بر پرهیز از اقدام شتاب زده و بدون مشورت در نقدی کردن یارانه‌ها مطرح کردند و آنچنان که گفته می‌شود رئیس جمهوری قول داده است در این زمینه کار شتاب زده و بدون مشورت انجام ندهد. بررسی این نشست را با دو کارشناس اقتصادی، دکتر جمشید پژویان استاد رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران که خود در این نشست شرکت داشته است، و دکتر فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس در میان گذاشته ایم و با پرسشی آغازین از دکتر پژویان، آقای پژویان، ارزیابی شما از این نشست چی هست؟
در این جلسه دولت اونچه که به عنوان اصلاحات تحولی یا سیاست‌هایی که محورهای هفت‌گانه ای رو داشته ارائه کرد، این یک آسیب شناسی از اقتصاد ایران بود که تقریبا این آسیب شناسی به خوبی انجام شده بود. راهکارها رو پیشنهاد داده بود، اما به طور مقدماتی که بعضی از راهکارها منطقی و معقول و مطابق اون چیزی بودن که اقتصاددانان سالهاست این رو مطرح میکنن. بعد از ارائه مطالب، اقتصاددانانی نقطه نظراتشون رو مطرح کردن که به طور کلی میتوانم این رو بگویم که اکثریت اقتصاددانان این سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی دولت رو به طور کلی پذیرفتن. بعضی از پیشنهادات و نقطه نظراتی بود که ارائه شد. در ضمن پیشنهادات این موضوع مطرح شد که برای اینکه یک چنین مجموعه سیاست‌هایی که بسیار عمده و اساسی است به نتیجه برسد، یک چنین جلساتی هر چند ماه یک بار غیره نمیتواند کمک بکند. این جلسات فقط میتواند برای تبادل نقطه نظرها مفید باشد، بلکه دولت نیازمند است که از یک گروه اقتصاددان متخصص خارج از دولت که به طور تمام و اقتصاد ایران رو با توجه به این سیاست ها رصد میکنند و راهکارهایی رو که لازم است پیشنهاد میکنند استفاده بکنند. علاوه بر اون البته مطالبی مطرح شد در رابطه با اینی که بین این سیاست‌هایی که اخیراً مطرح شده با بعضی از سیاست‌هایی که دولت قبلاً اجرا کرده یک متضادی هست و آیا دولت عزم واقعاً اجرای این سیاست‌ها رو دارد و اگر چنین عزمی هست راهکار استفاده از گروه اقتصاددانان متخصص ضرورت داره هم در کنایه‌ها مطرح شد.
آقای دکتر خاوند، اینجا و اونجا این انتقاد میشه که چرا آقای رئیس جمهور چنین گردهمایی با اقتصاددانان رو هنگامی برگزار میکنه که یک سال دیگر بیشتر به پایان ریاست جمهوریش نمونده. شما با نگاهی که از بیرون به این مسئله میکنین چه ارزیابی از این نشست دارید؟
ببینین، این اولین نشستی نیست که آقای رئیس جمهوری با اقتصاددانان ایرانی برگزار میکنه. چنین نشست‌های قبلا برگزار شده و نکته بسیار مثبتی که در ایران به چشم میخوره در عرصه اقتصادی اینه که به تدریج در یک سلسله زمینه‌هایی نوعی اشتراک نظر به وجود میاد و این نشون میده به خودی خود که مسائل اقتصادی ایران مسائل ویژه و خاص و منحصر به فردی نیست. ایران یک کشور در حال توسعه است و مسائل شباهت زیادی داره به بسیاری دیگر از کشورهای در حال توسعه و در حال حاضر در زمینه اقتصاد آزاد قوانینی که اقتصاددانها ازش پیروی میکنن تقریبا در همه نقاط دنیا در عرصه مبارزه با تورم، در عرصه زمینه سازی برای پیشبرد سرمایه‌گذاری، در عرصه زمینه سازی برای ایجاد نهادهایی که بتونه اطمینان به وجود بیاره برای اینکه سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کنه، کار پیش بره، اینها یک سلسله قوانینی هست که در همه جا پیاده میشه. متاسفانه در طی یک دوره زمانی آقای احمدی نژاد به این مسائل توجهی نکردند، سعی کردند برگردند به نوعی به شعارهای دوره اول نظام جمهوری اسلامی و جای امیدواری هست که بعد از این آزمون و خطا به تدریج من فکر میکنم حتی کسانی که به نام تکنوکرات با ایشون اهرم‌های سیاستگذاری اقتصادی رو به دست گرفتن باز بر میگردند به همان سیاست‌هایی که در گذشته به جمع زیادی از تکنوکرات های ایرانی به اون دست پیدا کرده بودن که همونطور که عرض کردم در این مسیره. البته این نکته رو هم باید بهش اشاره کرد که قضایا فقط به عرصه اقتصادی صرف خاتمه پیدا نمیکنه و یک سیاست اقتصادی خوب که همونطور که عرض کردم بنیاناش روشن است، نیاز داره به این که در فضای سیاسی مساعدی هم از نظر داخلی و هم از نظر بین المللی پیش بره و این نکته رو هم مسلماً متخصصان اقتصادی ایران در نظر دارند.
آقای دکتر پژوهان، انتقادی که به این نشست میشه اینه که اولا این نشست جنبه تبلیغاتی داشته، دوم این که اقتصاددانان از همه طیف دعوت نشده بودند. نظرتون درباره این انتقادها چی است؟
من تا اونجایی که آشنایی دارم از نقطه نظرات مختلف اقتصاددانان حضور داشتن، یعنی اقتصاددانانی که موافق سیاست های قبلی دولتند و حتی بعضی هایی که مخالف این سیاست ها و چه کسانی که مخالف سیاست های قبلی بودند و موافق این سیاست ها، چه کسانی که شاید جزو گروه های سیاسی مخالفند غیر از دیدگاه های تکنیکی اقتصادی، از دیدگاه نقطه نظرات سیاسی مخالفت داشتن، از اونها هم حاضر بودند و مطالب هم مطرح شد. یعنی هم مطرح شد که خب آیا رئیس جمهور در یک چنین فرصت کوتاهی که یک سال باقی مانده میخواهد این همه مجموعه سیاست ها رو به اجرا بذاره، که قطعا پاسخش نبود و رئیس جمهور اینجور عنوان کردن که ایشون حتی اگر یک روز به آخر مانده بدانند که یک سیاست اقتصادی میتواند حتی برای دوره 5-6 سال آینده به اجرا در بیاد و مفید باشد، اون رو انتخاب خواهند کرد. تصور میکنم شاید بد نباشه که ما ببینیم که در آینده چه خواهد کرد. آیا واقعا اون سیاست ها، یعنی استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی و به دنبال اون ادامه این سیاست ها رو با نظر کارشناسی ادامه خواهد داد، یا اینی که احیانا دو مرتبه برمیگردن به بعضی از انواع سیاست های گذشته؟
آقای خاوند، با این وصف باید منتظر تغییرات مثبتی در زمینه سیاست های اقتصادی بود یا اینطور نیست؟
ببینید، در مورد این اتفاقی که افتاد، یعنی ملاقات اقتصاددانها با آقای رئیس جمهوری و اینکه ایشون پای صحبت اونها نشستند، این همونطور که عرض کردم رویداد مثبتی است. مطمئنا خود آقای احمدی نژاد هم متوجه شدند که اون هشدارهایی که قبلا دادند به خصوص در مورد تزریق همه جانبه دلارهای نفتی در شریانهای اقتصادی و نتیجهش که افزایش نقدینگی و تورم باشه، این واقعی است که به وقوع پیوسته. این جریان مثبته، ولی من در مورد اینکه این ملاقات ها بتواند در شرایط کنونی کشور به نتیجه برسه به مقدار زیادی تردید دارم، به خاطر اینکه فضای اقتصادی کشور در حال حاضر یک فضای از نظر سیاسی فضای رقابت شدید سیاسی هست بر سر انتخابات آینده ریاست جمهوری که آغاز شده و این شرایط مناسبی برای اجرای یک سیاست اقتصادی نیست، و از طرف دیگه فضای بین‌المللی ایران هم برای انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی چنگی به دل نمیزنه. با توجه به این مسائل داخلی و مسائل بین‌المللی من نگرانم، ولی در دراز مدت اتفاقی که افتاده و اتفاقی که میفته در حال حاضر، من این رو نکته بسیار مثبتی تلقی میکنم، به خاطر اینکه میبینم که علم اقتصاد به تدریج جای خودش رو در میان نخبگان ایرانی باز میکنه و به اون به صورت علم نگاه میکنن و این برای آینده ایران نکته بسیار بسیار مثبتی است.
با سپاس از آقایان دکتر پژوهان در تهران،
خواهش میکنم، متشکرم،
و دکتر خاوند در پاریس،
متشکرم. آقای زرنگار،
از امروز چهارشنبه فروش سهام بانک پاسارگاد آغاز شد و در ساعات اولیه عرضه این سهام، آنچنان که بانک پاسارگاد اعلام کرد، کلیه سهام این بانک به فروش رفت. پیش از این گفته شده بود که مدت پذیره نویسی سهام 5 روز خواهد بود. بانک پاسارگاد اعلام کرد حدود 1,600,000,000 سهام این بانک در عرض 1 ساعت به فروش رفته است. قیمت هر سهم بانک 110 تومان تعیین شده بود.
سران 8 کشور صنعتی موسوم به گروه 8 در ژاپن گرد هم آمدند تا بر سر مسائل مهم اقتصادی و محیط زیستی جهان به رایزنی بچینند. نشست سران گروه 8 روز دوشنبه رسما کار خود را آغاز کرد. در این میان سران گروه 8 موافقت کردند برای کاهش 50% میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی تا سال 2005 میلادی تلاش کنند. یاسو فوکودا نخست وزیر ژاپن میزبان نشست سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان با اعلام این توافق همچنین از سران گروه 8 خواست تا جدول‌های زمانی جداگانه ای را نیز برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در کشورهای خود در میان مدت تعیین کنند. موضوعهای مهم دیگر نشست سران کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، کانادا و ژاپن افزایش بهای نفت و رکود اقتصادی در بیشتر کشورهای صنعتی بود. درباره نشست سران گروه 8 پای صحبت دکتر کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون نشسته ایم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما بخیر و سلام بر شما و شنوندگان شما.
کنفرانس سران 8 کشور الان سالهاست که برگزار میشه. اهمیت سیاسی و اقتصادی این گردهمایی در چی هست؟
این نشست ها از سالهای 70 شروع شد به دنبال بحران نفت در جهان و قرار بر این بود که این کشورها بنشینن و مسائل رو مشترکاً حل کنن. بعدن البته مسئله‌ای که پیش آمد این است که قضیه جهانی شدن مهمتر و مهمتر شد و سیاست‌های اقتصادی با هم هماهنگی داشته باشه اهمیت پیدا کرد. به عنوان مثال برای اینکه یک سیاست مبارزه با رکود انجام بشه این بهترین چیزی نیست که همه کشورها فرضاً اعتبارات افزایش بدن یا نرخ بهره بیارن پایین. اگر یک کشوری بالا ببره یک کشورهای دیگه پایین بیاره این ممکنه که اثرات ناجوری داشته باشه. به همین دلیل راجع به نرخ ارز بین خودشون توافق‌هایی می‌کردن که کارها رو با هماهنگی انجام بدن. به این ترتیب این از اهمیت زیادی میتونست برخوردار بشه. ولی در سالهای اخیر مسائل پیش آمده که از کارایی این گروه به شدت کم کرد.
این مسائل چی بودند؟
در درجه اولی است که یه مقدار مسائل آنی سیاسی وارد مسئله شده. بنابراین
در واقع قرار بود این نشست بیشتر اقتصادی باشه تا مسائل سیاسی.
نه الزاماً همش اقتصادی باشه ولی قسمت عمده یا تاکید میبایستی بر مسائل اقتصادی میبود. به جای اون الان مسائل سیاسی آنی و روزمره مقدار زیادی وقت اینها رو میگیره. مسئله دوم اینه که دنیا عوض شده. دنیایی که در سال 1970 بوده امروز نیست. در نتیجه ما میبینیم مثلا یک کشوری مثل ایتالیا عضو این گروهه ولی یک کشوری مثل چین به صورت ناظر میاد. یک کشوری مثل هند ناظر، کشوری مثل برزیل همینطور. باز تأکیدی بوده بر دموکراتیک بودن این کشورها که با وجود روسیه و تغییرات اخیر مسئله خود اشکال پیدا کرده. ولی به هر حال دنیا دنیای دیگه ایست. بایستی قبول بکنن که این فرضاً یک گروه 10 بشه و چند کشور دیگه اضافه بشه. نکته دیگه ای که یکم اشکال پیدا کرده مسئله رهبری آمریکا. آمریکا به هر حال به عنوان کشور اقتصادی بزرگ دنیا ناچار از یک سیاستهایی پیروی بکنه که آرامش و تعادل در بین داشته باشه. کسر بودجه سالهای اخیر آمریکا این مسئله رو دچار اشکال کرد. کسر بودجه منجر به پایین آمدن ارزش دلار شده و همین عمده افزایش قیمت نفت به خاطر کاهش ارزش دلار. در نتیجه کسانی که دور هم نشستن کار زیادی از پیش نبردن. البته یک نکته ای هم که به نظر من میرسه که مهمه اینست که یک دید و یک چشم‌انداز جهانی هم احتیاج هست.
با سپاس از آقای دکتر دادخواه. آقای دادخواه روز شما بخیر در بوستون.
روز شما بخیر. خیلی ممنون.
همزمان با برگزاری اجلاس سران 8 کشور صنعتی مهم جهان، گروه دی 8 هم که در برگیرنده 8 کشور در حال توسعه اسلامی است در مالزی برگزار شد که رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در آن شرکت داشت. کشورهای پاکستان، ترکیه، اندونزی، مالزی، مصر، بنگلادش و نیجریه کشورهای عضو این گروه هستند. دستور کار این گروه هم بهای نفت و کمبود و گرانی خاربار در سطح جهان بود.
در این نشست محمود احمدی نژاد گفت نظام اقتصاد جهانی به دلیل آنچه به گفته آقای احمدی نژاد ناعادلانه بوده است به بن‌بست رسیده است.
به مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا گوش می‌کنید. با پیام‌های تلفنی و یا به وسیله اس‌ام‌اس انتقادها و پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221124113. شماره اس‌ام‌اس گیر ما 00420-733-595-555.
خبرهای اقتصادی رو پی میگیریم. به گزارش روزنامه ها در ایران در سه ماهه اول سال 87 حجم واردات به حدود 13 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سه ماهه سال 86 بیش از 17% رشد داشته است. در همین زمان میزان صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی از مرز 4 میلیارد دلار گذشت و حدود 37% نسبت به 3 ماهه اول سال 86 رشد کرد. پیش بینی می شود چنانچه روند واردات به همین صورت ادامه یابد تا پایان سال رقم واردات کالا به بیش از 50 میلیارد دلار خواهد رسید که با احتساب واردات خدمات و هزینه‌های مسافرت به خارج و دانشجویان ایرانی در خارج باید منتظر بیش از 70 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات به ایران بود. واردات بنزین هم در 3 ماهه اول سال 87 نزدیک به 1 میلیارد دلار بوده است. میزان واردات خودروی خارجی در 3 ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش نزدیک به 2 برابر شد و به حدود 280 میلیون دلار رسید.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم صادرات غیر نفتی ایران در سال 1385 کمی بیش از 13 میلیارد دلار بوده است، در حالی که همزمان میزان واردات بیش از 49 میلیارد دلار بود.
همزمان با انتشار این آمارها، اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز سه‌شنبه گفت رشد صادرات غیر نفتی بدون محاسبه پتروشیمی صفر است. به گفته آقای عسکرولادی در حال حاضر بسیاری از محصولات پتروشیمی که به طور مستقیم توسط شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت صادر می‌شود نفتی بوده و نباید در آمار صادرات غیر نفتی لحاظ شود. در همین رابطه بد نیست بدانید خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار گزارشی نوشت که حجم صادرات ایالات متحده امریکا به ایران در زمان ریاست جمهوری آقای بوش 8 برابر شده و به بیش از 140 میلیون دلار رسیده است. به گفته منابع آگاه بخش عمده ای از این صادرات شامل لباس زیر زنانه، اسپرم گاو و سلاح است.
بر پایه تصمیم وزارت اقتصاد و امور دارایی، فعالان بخش خرید و فروش املاک از ابتدای مهر ماه سال جاری باید مالیات پرداخت کنند. مالیات بر معاملات مسکن صرفاً برای بنگاه‌های املاک نیست، بلکه کلیه خریداران و فروشندگان مسکن مشمول آن می‌شوند. در طرح جدید وزارت اقتصاد مبنای تعیین مالیات مابه تفاوت قیمت مسکن از لحظه خرید تا زمان فروش خواهد بود و افرادی که حداقل 3 بار ملک خرید و فروش کنند مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد.
اخص مالیات از معاملات مسکن پیش از این قرار بود از ابتدای آذر ماه سال جاری به اجرا گذاشته شود. کلیات طرح دریافت مالیات مسکن در هیئت دولت تصویب شده است و هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی و جزئیات آن مشخص نشده. آیه زرنگار، معنای این که افرادی که حداقل 3 بار ملک خرید و فروش کنن مشمول پرداخت این مالیات خواهند شد یعنی چی؟
البته همطور که تو خبر اومده هنوز جزئیات روشن نیست، ولی میشه این برداشت کرد که شامل کسانی که 1 بار خرید و فروش میکنن احتمالاً این مالیات نمیشه.
خب به این ترتیب به راحتی هم میشه از زیر پرداخت مالیات فرار کرد. من میتونم 1 بار به نام خودم خونه رو بخرم، 1 خونه دیگر رو به نام خواهرم بخرم، خونه دیگر رو به نام برادرم بخرم.
طبیعیه که در ایران از این راه ها همیشه، یعنی در همه جای دنیا راه های فرار از مالیات رو شهروندا پیدا میکنن. حالا باید دید که جزئیات این طرح چگونه است و چگونه میخوان پیادش کنن.
روز سه‌شنبه اولین سال روز انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. 18 تیر ماه سال پیش به دستور رئیس جمهوری این نهاد که از سال 1327 در تهیه برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی نقشی بسزا داشت منحل شد و وظایف آن به نهاد ریاست جمهوری و مدیران سازمان مدیریت استان‌ها محول شد. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن زمان با اعتراض و مخالفت بسیاری از کارشناسان اقتصادی همراه بود که استدلال می‌کردند دولت به تنهایی قادر نخواهد بود با در نظر گرفتن همه جوانب علمی و اقتصادی برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان را طرح‌ریزی کنند. چهارشنبه در جلسه علنی مجلس یکی از نمایندگان درباره تذکر خود در اعتراض به معرفی نشدن وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهلت قانونی از رئیس مجلس خواستار قرائت تذکر خود شد. الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با اشاره به ماده 192 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت رئیس مجلس باید تذکرات کتبی را به رئیس جمهوری و وزرا ابلاغ کند و خلاصه این تذکرات را در نخستین جلسه علنی قرائت کند، در حالی که تذکر او به مجلس در جلسه امروز قرائت نشد. به گفته آقای نادران، اصل 135 قانون اساسی حداکثر 3 ماه را برای اداره یک وزارتخانه توسط سرپرست معین کرده است و با توجه به اینکه 28 فروردین ماه امسال جلسه تودیع وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی انجام شد، لذا باید قبل از 28 تیر ماه درباره وزیر این وزارتخانه تعیین تکلیف شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت اخطار شما درست است، اما این اخطار به رئیس مجلس نیست بلکه به رئیس جمهور است و مجلس منتظر است که رئیس جمهور وزیر جدید را به موقع معرفی کند.
خب شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که به تهران برویم و نگاهی بیندازیم به رویدادهای بورس تهران در هفته با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. آقای احمدی، روز شما بخیر در تهران.
منم روز خوبی رو برای شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فردا آرزومندم.
خب چه خبرهای داغی از بورس تهران در این هفته دارید؟
خبر اول درباره برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران دیروز سه‌شنبه بود که در این مجمع 120 مسعود نقدی به ازای هر سهم تقسیم شدن. نکات جالب توجه در این مجمع: افزایش سود سهام شرکت به میزان 20% برای سال 87 بود که با استقبال شدید سهامداران جز در مجمع مواجه شد و دورنمای درخشان و مثبتی از روند شرکت در سال جاری با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی مس به 9000 دلار در هر تن ترسیم گردید. دومی خبر در مورد بروز ابهامات گسترده در بین فعالان بورس در مورد عرضه ارزان سهام شرکت ملی کشیرانی جمهوری اسلامی هستش که سهام شرکت خرداد ماه جاری در نرخ پایه 250 تومان عرضه شد، اما در حال حاضر این سهام به 530 تومان افزایش پیدا کرده.
یعنی در عرض چند هفته؟
در عرض 3 هفته ما شاهد یک رشد 110% در این سهام بودیم.
سهام ارزان نصیب چه کسانی شده؟
سهام ارزان کشیرانی در نرخ 250 تومان فقط نصیب معدودی کارگزار بورس تهران، دلال و بورسباز، نزدیکان و وابستگان و مشتریان پولدار شرکت‌های کارگزاری بورس تهران شده و در واقع این همون چالشی است که سازمان خصوصی سازی با کارگزاران بورس تهران داره که میگه کارگزاران در بورس تهران با هم تبانی میکنن تا سهام دولتی رو ارزون بخرن که نمادش هم همین سهام شرکت کشیرانی جمهوری اسلامی بوده.
خب خبر دیگه هم داریم؟
بله، توقف رشد نرخ سهام شرکت‌های فولادسازی در هفته جاری در بورس تهران دچار سقوط شدیدی شدن و پیش بینی میشه که روند سقوط و نزول اونها در هفته‌های آینده نیز ادامه پیدا کنه، چون این سهام‌ها در هفته‌های اخیر به شدت متورم و حبابی شده بودند. اما خبر چهارم ما در مورد شرکت تجهیز نیروی زنگان وابسته به شرکت ایران ترانسفو هستش. در بورس تهران بین سهامداران خبر داغی که این هفته منتشر شد، گفته می شود که گویا شرکت تجهیز نیروی زنگان از پرداخت سود سهام چند نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی و سهامداران جز خودداری کرده، اقدامی تبعیض آمیز که تاکنون در تاریخ بورس تهران بی سابقه بوده است.
چه پیش بینی می شود کرد از رویدادهای بورس یا از فعالیت‌های بورس در هفته آینده؟
دورنمای هفته آتی در بورس تهران رو من مثبت و روبروش ارزیابی می کنم، هرچند این دورنما به دلیل ادامه روند نزولی نرخ سهام شرکت‌های فولادسازی و سکون حاکم بر سهام شرکت‌های تولید سنگ آهن هفته آینده رشد شاخص نسبت به دو هفته اخیر رشدی ناچیز و اندک خواهد بود.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
متشکرم، مرسی، ممنون، روز شما بخیر.
همونطور که گفتیم، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا از این هفته به جای روزهای پنج شنبه، چهار شنبه ها و در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 19:35 پخش میشه. پخش این برنامه دوبار تکرار میشه.
یک بار در مجله شبانگاهی 35 پس از نیمه شب به وقت تهران و بار دوم روزهای پنج شنبه در نیمه دوم مجله نیمروزی رادیو فردا، یعنی ساعت 13:35. خانم کریمی، وقت اون رسیده که با شنوندگان خداحافظی کنیم.
بله، با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این برنامه همراهی کردید. من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما خدا نگهدار میگیم.
روز و روزگارتان خوش.
ساعت 13:28. اجازه بدین چند تا از اسمس هایی که شما شنوندگان عزیز برامون فرستادید رو براتون بخونم. بدون اسم شرمنده‌ای نوشتن ایران نیروهای ارتش را به سمت جنوب گسیل کرده، علت چیست؟ دوستی دیگری بر ما نوشتن با سلام، لطفاً درباره نقض حقوق افغان‌ها در ایران بگویید. و از لندن ارشک نوشتن با این تحریم‌ها به زودی بنگلادش دوم خواهیم شد. مردم، بالاتر از سیاهی رنگی نیست. فکر نمی‌کنید وقتش رسیده که حرکتی کرد؟ و باز هم شنونده‌ای بدونی که خودشون رو معرفی کنن نوشتن هر کشوری حق دارد که در مسیر تکامل و پیشرفت حرکت کند و این مسئله در کنار دستیابی به علم و توان هسته‌ای محقق می شود و ایران نیز به این علم نیاز دارد. بازم دوست دیگری بدون اسم نوشتن سلام. بزرگترین میدان گازی خاورمیانه در عسلویی است، اما دریغ از جاده مناسب. روزی نیست که در این جاده تصادف نشود و خانواده عزیزی را از دست ندهد. شما همراهان همیشگی رادیو فردا هم میتونید نظرات و دیدگاهاتون را درباره مسائل مختلف با این شماره با ما در میون بگذارید. 00420-603-87-41-50. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. هر کجا که با رادیو فردا هستید شاد و سربلند باشید. ارتباط با